السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه كان ناصرا للمؤمنين. خدای شکر و سپاسگزارم که توفیق شد خدمت شما عزیزان دانشجو در دانشگاه یزد شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم ایام الله 13 آبان رو پیشاپیش و روز مولد استکبار رو. واژه استکبار که مطرح میشه موضوع طلب مقام کبریایی توسط انسان بلافاصله فرعون رو در ذهن ما تداعی میکنه. ولی وقتی که ما روز ملی مبارزه با استکبار و روز استکبار ستیزی رو گرامی میداریم، روزی که اقرار میکنیم که فقط یک نفر لیاقت و شایستگی داره که ما اون بگیم الله اکبر، تو هم خود حضرت باری تعالیست. اگر کسی دیگه این ادعا رو داشت که اون هم مقام کبریایی داره یا اون هم جایگاه کبریایی داره و خودش رو در جایگاه خدا دید، حقیقیست که در چنین شرایطی اون مقام استکباری برای خودش در نظر گرفته. متکبر فقط خداست، مقام کبریایی فقط خاص خداست. اونگونند که در زیارت علی علیه السلام آمده چون صراحتن میگه که فقط تو هستی که مقام کبریایی داری و متکبری. حالا اگر انسان آمد موقعیتی برای خودش ایجاد کرد که خودش رو در حیطه کبریایی و مقام کبریایی دید، او خودش رو داره خدا گذاشته. روز ملی مبارزه با استکبار و استکبار ستیزی روزیست که به ما میگه که در این روز ما اقرار مکرر میکنیم به این نکته که الله اکبر فقط شأن خداست، مقام کبریایی شأن خداست و برای کسی دیگه چنین موقعیت رو قائل نیستیم. البته امام راحل رضوان الله تعالی علیه چهار تا نسبت ریشه دادن به ایات متعدد شیطان بزرگ: استکبار جهانی، فحش و فساد قرن و تروریست بذات. تروریست بذات بابت این که در 1803 212 سال پیش توسط توماس جفرسون کشور یک پارچه به ایالات متحده شکل گرفت و 200 سال قبلش هم که ریختن سرزمین سرخپوستا رو گرفتن، پوست کلی اونها رو کندن، سرزمینی تشکیل دادن، جامعه‌ای تشکیل دادن به نام ایالات متحده. انگلیسی که یک ششم ایران وسعت داره اندازه استان سیستان و بلوچستان ماست و امروز جمعیتش بیش از 70 میلیون نفره، این سرزمین در 300 سال گذشته بیش از 300 میلیون نفر از جمعیت خودش رو سرزمین جمعیت خودش در استرالیا، نیوزیلند، کانادا و آمریکا ریخته. و لذا منظور از امور فساد عالم بودن، منظور از تروریست بذات بودن اینه که ذات چنین کشوری تروریستیه، کشوری که اساس شکل‌گیریش بر تروریسم بوده، کشوری که دنباله انگلیسه و ادامه حرکت انگلیس، جایی که تقریبا 200 سال پیش سرزمین استرالیا رو گرفتن و اونجا جمعیت خودشون رو ریختن اونجا و اونجا رو به نام ملکه نگه داشتن، یا در سرزمین نیوزیلند یا در سرزمین کانادا. پس تروریست به ذات بیدن نشون بودی که ذات یک کشور با تروریست چه گرفته. مقام کبریایی به خودش قائله، مثل فرعون که قرآن می‌فرماید کسانی که روی زمین و فرعون بودن علو می‌گویند، برتر می‌گویند. این مقام کبریایی به خودش قائل بودن نفی اینه که ما اقرار می‌کنیم فقط الله اکبر، یک نفر مقام کبریایی داره. این مفهوم دوم شیطان بزرگ هم با معلقه‌های خودش و با مولف صادقان هم با همین ساخت داره. یکی از این معلقه‌ها در مولف صادقان بودن اساس است که ایالات متحده و ربا در شروع ربا در جهان گسترش داده. در قرآن کریم ربا جنگ با خداست، کسی که در میر ربا هست به خدا و رسول خدا اعلان جنگ کرده.
ربا یعنی سودخاری و یکی از فسادهای عظیم که بقیه فسادها را هم پشت خودش میاره این سودخاری عجیبی است که در سیستم اقتصاد غربی آمریکا وجود داره و محصول نوع انقلاب اقتصادی است. تعجب میکنید. شنیدم که دانشگاه رشته اقتصاد هم داره و به دوستان عزیز دانشجوی رشته اقتصاد احتمالاً تعجب برانگیزه که بدانند نوع انقلاب اقتصادی در تاریخ اقتصاد چند صد سال گذشته مدر رقم خورده و محصول این نوع انقلاب در اقتصاد ایجاد یک سیستم ربوی است. امروز دانشگاه‌های ما به ویژه دیده علوم انسانی گردی مسئله تحول در علوم انسانی هستند و حالا تلاش می‌کنم امشب در این مبحث اقتصادی که داریم رگه‌ها و زمینه‌های مطالعات انتقادی برای مبحث تحول در علوم انسانی در حوزه اقتصاد رو هم از این حیث بهش بپردازیم و ابعادش رو کمی مورد بررسی قرار بدیم. ولی به هر جهت ام اقتصاد قرن، کشوری که به تعبیر راشدالله دو سال پیش 25 میلیون وبسایت پرن داره و به تعبیر خودشون به سال بعدش یعنی سال گذشته اعلام کردن 480 میلیون پیج پرن داره، 25 میلیون وبسایت پرن و 89% کاربرانشون هم خودشون هستن. فسادی که برای یک قلمش فقط در قوم صدوم 4000 سال پیش ملتی نابود شد. صدوم منطقه بین اردن و فلسطین امروز. زمان ابراهیم خلیل پیامبری به نام لوط سراغ اینها رفت که اینها رو اصلاح کنه، نپذیرفتند. فساد انقدر گسترده بود که عذاب به اینها نازل شد. عذابی هم که بر اقوام دیگه در اثر ربا نازل شده یا عذابی که بر ملت‌های دیگه در شروع دیگه نازل شده، امروز همه این فسادها یک پارچه در ایالات متحده تجمیع شده. مسئله مخالفت مردم ایران با حکومت جمهوری اسلامی با ایالات متحده مخالفت با تکنولوژی یا خیلی سازوکارهای دیگه نیست، مخالفت با جوهره ایست که این جوهره جوهری نظام استکباری و نظامی است که فساد رو رقم میزنه. جنگ جزء لاینفک که فرهنگ آمریکاست. آمریکا یک روز بدون جنگ در تاریخش نبوده. همین سالهای اخیر رو نگاه کنید، یا دارن در افغانستان میجنگن، یا در عراق، یا در ویتنام، یا در کره، یا در دومینیکن، یا در لبنان. مدام جاهای مختلف دنیا در حال کشت و کشتارن. خونریزی یکی از سازوکارهای این است. اما به هر جهت مسئله امروز جهان و امروز ایران موضوع مهم اقتصاده. امروز جهان مسئله ای که باهاش مواجه هست فروپاشی عظیم اقتصادی است که اکانومیست و ریدرز دایجست پایگاه اصلی اطلاع‌رسانی اقتصاد که مبتنی بر آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سازوکارها رو منعکس میکنه، امروز حکایت از این میکنه که 57 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. این بدهی گسترده که در حوزه نظام مالی جهانی شما مشاهده میکنید در دوره 10-12 ساله 1382 تا به امروز از 22 تریلیون دلار در طول 10-12 سال به 57 تریلیون دلار رسیده. متوسط سالی 3 تریلیون دلار، 3000 میلیارد دلار. کشورهایی که در نقشه اکانومیست و ریدرز دایجست رنگ قرمز در آمدن کشورهایی هستند که در اثر وضعیت بدهی در وضعیت قرمز قرار دارند. یعنی هر کشوری بدهی بیشتری داره، وضعیت نابسامانتری داره. این کشورها به ترتیب ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک و برزیل در قاره آمریکا. کل اتحادیه اروپا بدون اینکه یک کشوری ازش مستثنا بشه، هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا. برخلاف ذهنیت عمومی که در جامعه ما وجود داره، این اسمهایی که شنیدید، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، استرالیا، آمریکا، کانادا، برزیل، اینا اقتصادهای برتر رو می‌نویسن. اقتصادهایی که از تراز بسیار بالای تجاری، تولید و سازوکارهای دیگه برخوردارند. پوزی هم که در جامعه بشری امروز وجود داره که اینه که اگر کسی نوع نگاه اینها رو نپذیره، طبیعتاً اقتصاد کشورش رشد نخواهد داشت. از رکود اقتصادی که در دوران اقتصاد سال 2008 میلادی شروع شد در 7-8 سال گذشته تا به امروز، این شیب که شد ادامه پیدا کرده تو روند بدهی‌ها، این رکود این وضعیت رو هم تشدید کرده. از سال 2011 میلادی تا به امروز درآمد اقتصاد جهان حدود 45 تریلیون دلاره. امروز بدهی جهان حدود 57 تریلیون دلاره. عملاً 12.9 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. افق که برای این بدهی بسیار بسیار مقرب در نظر گرفته شده، افق نامیمونی است. یعنی متوسط سالی 3 تریلیون دلار رو هم در نظر بگیریم، اگر این در سال آینده بیشتر هم نشود، حالا چون کنترل میندازه وقتی شما به صورت آنلاین وارد وبسایتش بشید، آمار و ارقامی بدهی هر کشور رو به ترتیب اونجا میبینید. آقای ریچارد واتسون، آینده شناسی که برای سازمان ملل و برای ایالات متحده مباحث آینده شناسی رو تهیه و تدوین میکنه، در کاری که 5 سال پیش در 2010 میلادی برای افق برنامه 40 ساله طراحی کردن، ترندگذاری یعنی تعیین آماچها و روندها برای مسائل افق آینده، 13 تا ابر ترند معین کرده، 13 تا مگا ترند. و این 13 تا ابر مصیبت هایی است که طبیعتاً تمام دوره جوانی و میانسالی شما رو در بر میگیره. تا سال 2050 میلادی از 40 سالی که پیش بینی کرده، 5 سالش گذشته، امسال تا آخر سال 2015. یکیش تغییرات زیست محیطیه، انوایرمنتال چنج. یکیش اضطرابه، یکیش پیری گسترده است که به شدت جمعیت کل زمین پیر میشه، یکیش شهرنشینیه و خالی شدن روستاها و در واقع گلوبالیزیشن و اصالت شهرنشینی، یکیش به سرعت دیجیتالی شدن زندگیه که خب امروز در نسبتی که شما با موبایلتون تبلتتون و سازوکارهای دیگه دارید، این ذریع نفوذ دیجیتالی شدن در زندگی رو میبینید. یکی از مسائل اصلی تغییر قدرت از غرب به شرق، که دیگه قدرت از غرب منتقل میشه به شرق کره زمین. حالا اون کجاش معنی تردید چین کجاست جای دیگه مشخص نیست، ولی بالاخره این تردید وجود داره. امروز خبرگزاری داخلی هم گزارش امروز رو منتشر کردن از سخنان آقای دکتر ژوزف نای، استاد دانشگاه هاروارد که متخصص نظریه قدرت نرم هست، اون نظریه سافت پاور رو ایشون 20 سال گذشته نظریه پردازی کرده، امروز رسماً اعلام کرده که امپریالیسم آمریکا به سرعت در حال فروپاشی. آنچه که این ساختار داره رقم میزنه تغییر قدرت از غرب به شرق و موارد دیگه، یکی از کلیدی‌ترین مواردش مسئله بدهی را دفت هست. از این 13 تا میتونش بدهی. آقای واتسون مدعیه که در طول دو سال از امروز تا سال 2050 میلادی، امروز میگن امسال 2010 تا سال 2050 میلادی، بدهی هیچ راه درمانی ندارد الا اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. من خیلی دنبالی میدم ببینم تو مباحث آینده شناسی که آقای دکتر ریچارد واتسون تکیهش تو کدوم نظریه در اسلام هست برای اصلاح نظام اقتصادی. که سال گذشته در همایش افق نو، وقتی که یکی از علمای اهل سنت از آمریکا آمده بود، ایشون اصالتا تقلیدان و طلابونی هستن در آمریکای لاتین، ولی در آمریکا در 15 سال زندگی میکنن، دانشمندیست، دانشمند اسلامیست که 4 تا کتاب در زمینه اقتصاد ربوی داره، متخصص رواج. کتاباش به زبان انگلیسی در فاز اسرائیل قابل جستجوست. شیخ عمران حسین توی وبسایت مختلف بگردید، این کلمه رو به فارسی به انگلیسی جستجو کنید، کتابایشون رو پیدا میکنید. نظریه های ایشون در بررسی ربا در قرآن و سازوکارهای مربوطه در تاریخ اقتصاد یهود موجب شده که توجه غربی‌ها به این معطوف بشه، و تنها راهی که برای نجات اقتصاد جهان از بدهی گسترده در نظر گرفته شده، نظریه در واقع آقای دکتر شیخ عمران حسین هست که خب بسیار حائز اهمیت. پس این اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی که راه درمان بدهی گسترده جهان و جهان در آستانه فروپاشی اقتصاد کلیت جهان، این راه درمان رو در اروپا و انگاره‌های اسلامی جستجو کردن که با تکیه بر نظرات ایشون قرار دنبال می‌کنن. سال گذشته در همایش افق نو ایران آمده بود، توی اون اجلاس مدتی من باشه صحبت کردم، چون یکی از کتاباشون هم که همراهش بود مال تاریخ ربا، که تاریخ ربا برمیگردونه به دوره حضرت داوود و حضرت سلیمان 2950 سال پیش در شهر اورشلیم، و میگه که یهود چطور ربا رو از اونجا رقم زد. این کتابش رو به ما داد و فرصتی بشه انشاءالله بشه کتاب ترجمه کرد منتشر کرد. اما علی‌الحاله این بدهی که الان می‌بینید 47 تریلیون دلاره، این بدهی تو سال‌های آینده همینجوری ادامه پیدا می‌کنه، راه نجاتی هم برای اون متصور نیست. سوال شما اینه، بدهی به کی؟ اقتصاد کره زمین به کی بدهکاره؟ آمریکا 19 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ ژاپن نزدیک 13 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ یونان نزدیک 6 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ این بدهی به مفهوم است به نام چاپ اسکناس بدون پشتوانه. سازوکاری که متاسفانه اقتصاد جهان بعد از سازوکارهای پیمان برتون بوز دنبال کرده و در 40 سال گذشته که نیکسون اومد توی تلویزیون نشست ارتباط بین دلار با طلا رو قطع کرد و آمد اعلام کرد که ما این پشتوانه رو نیاز نداریم، شروع کردن دلار بدون پشتوانه چاپ کردن، بقیه کشورها هم یاد گرفتن امروز بعید کشوری در کره زمین باشه که پول بدون پشتوانه چاپ کنه. این ساختار خوب باشه که از این دوستان عزیز حدود 1000 مجلد کتاب پایه براش نوشته شده در 7 سال گذشته. این 1000 مجلد کتاب امروز رو پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی ما موجوده تحت عنوان به اصطلاح بحران در علم اقتصاد. این 1000 مجلد که به زبان انگلیسی نگاشته شده در وبسایت کدآمایی، به زبان فارسی کلمه اقتصاد میشه کدآمایی، کلمه کد خدا و کدبارو رو مد نظر داشته باشید. دو تا واژه از کلمه میاد به نام از کلمه کدآما. کدآما این فضایات روی بخش پایش استراتژیک بود. این 1000 مجلد کتاب پی دی افش موجوده، میتونید استفاده کنید. نزدیک 30 تاش تا 50 تاش ایران ترجمه شده. یکی از مهمترین اینها کتاب آقای دکتر فورتنه. آقای فورتن کتابش اینجا ترجمه شده است. سرمایه‌داری فردی یه جمله داره. میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهی. بانک مرکزی ها از کلمه استفاده میکنه به نام کرییت. کرییت یا خلق پول، میگه خلق پول که میکنن بانک مرکزی ها اسکناس چاپ میکنن، این خلق ثروت نیست. شما به شروع کنید دانشگاهی دستگاه چاپ بذارید همینجوری ترابل چه که 5000 تومانی تولید کنید، ثروت تولید نکردید، بدهی تولید کردید. و لذا کشورهایی که اسکناس چاپ میکنن بدون پشتوانه، اینها بدهی خلق میکنن. خاطرتون هست رئیس دولت قبلی در تقریبا اردیبهشت را خورد، اردیبهشت 1392 آمد توی تلویزیون و گفت من بدهی های دولت خودم و دولت های قبلی رو همه را صاف کردم، پاک کردم، که فردا توی مجلس شورای اسلامی سر صدای زیاد بلند شد و همه اعتراض کردن. روش این پاک کردن چجوریه؟ همین سیستم خلق پوله، همین روش اصطلاح چاپ اسکناس و مواد دیگه است. پس در واقع ما وقتی سخن از بدهی می‌کنیم اینطور نیست که این وایس رکوردر رو شما داشته باشید به من دادید من به شما یک وایس رکوردر بدهکار باشم. چنین تلسمی صورت نگرفته. دولت‌ها یکی پس از دیگری در خلق پول از هم رقابت در رقابتی که با هم دارن از هم پیشی میگیرن و نابودی ملت خودشون رو و ملت‌های جهان رو رقم میزنن. پس فرمول آقای فورتن اینه، خلق بدهی خلق پول یعنی خلق بدهی و اقتصاد جهان رو به سرعت اینه که متلاشی کنه. در چنین محیط نابسامانی که نهادهای اصلی سگانه در نیویورک، نیویورک پایتخت جهان و مرکز امپراتوری امروز جهان شهر نیویورک، سه حیطه اصلی داره نیویورک. اولیش خیابون وال استریت که اونجا مفهومی به نام ساختار اصلی بورس و بازار سرمایه آمریکا متمرکزه که چند سال پیش مردم جنبشی رو انداختن به نام جنبش اشغال وال استریت، جنبش 99%. بخش دوم در ایالات متحده فدرال رزرو، در شهر نیویورک فدرال رزرو نیویورک هست که ما توی ایران بهش میگیم بانک مرکزی. بانک مرکزی که نیویورک بانک مرکزی است که کسی نمیدونه که خصوصیه. آقای بانک مرکزی میگه هیچ کس تو آمریکا نمیدونه که این بانک مرکزی خصوصیه، یعنی در واقع رفتی دولت آمریکا نداره. این سهامداران 15 بانک یهودی مثل جی مورگان این سیستم رو 1913 سال تقریبا 22 سال پیش رو انداختن و این سهامدارشون هر کی از این بانکدارا 4-5% سهام این رو دارن، بانکای اصلی یهودی. اینا تشخیص میدن و اسکناس چاپ میکنن توی آمریکا. پس چاپ پول نه تنها در اختیار آمریکاست از این حیث با این وضعیت، بلکه در کل آمریکا هم دست بخش خصوصی است. ربطی به دولت آمریکا نداره. عجیبه، وزارت خزانه داری آمریکا صرفا ناظره. پاسخگو هم نیست. آقای به اصطلاح نسبند موقعی گفته بود که این مجموعه هیچ پاسخی به دولت آمریکا نمیده. اگر به بار بگید سودخاری مطلق و محض، میبینید که با عجیبترین تدبیر روی تاریخ روبرو هستیم. حالا بدتر از همه اینکه اقتصادهای مثل اقتصاد ما پشتوانهشون در واقع مبناشون ریالشون و در قدرت مالیشون به دلار. یعنی ما تو ایران عرض پایان این دلار ریال رو به دلار می‌سنجیم. شما زحمت واقعی می‌کشید، کار واقعی انجام میدید، کشاورز کار واقعی می‌کنه، میره تولید می‌کنه، کارگر کار واقعی می‌کنه، دیوار رو می‌کشه میره بالا، هر کسی کار واقعی می‌کنه. حاصل کار واقعی وقتی به ریال رقم می‌خوره و ریال پشتوانش دلاره، شما می‌بینید دلاری که پشتش هیچ طلایی نیست، صرفا یک کارنسی است، صرفا اعتبار مانی نیست. چون ما میگیم پول قرض رو از آمریکایی تو بکنم براش کنم زبان انگلیسی، مانی و کارنسی. کارنسی در واقع اون پول نیست که ارزش کم زیاد میشه. وقتی چنین اتفاق عجیبی رقم خورده، ما با یک فاجعه روبرو هستیم. اون فاجعه آینده زندگی نسل شما رو به شدت دستکش تغییر میکنه. اولین اتفاقی که باید بیفته در تحول در علوم انسانی، ما باید روبروی این مدل و علوم اقتصادی مدل و حرف جدید داشته باشیم. همین حرف ما امشب و برای تحقق اینکه نسل جوان ما بتواند خود اتکا و خود باور و خدا باور باشه بدون حرف جدیدی بزنه، در تحول در علوم انسانی و خودش جامعهش و بشریت رو نجات بده از این مدل پیچیده منسوخ، این انتظار زیادی از نسل شما نیست. ما جوانانی مثل حسن باقری داشتیم که هیچی از جنگ نمی‌دونستن، اما پیچیده ترین دانش بشری که دانش نظامی است رو اینا آمدن توی جنگ شدن برمونده، طرح آزادی خرمشهر رو داد و در جوانیش در سن شما 23 سالگی تونست خرمشهر رو مثلا فرماندهان ارتش و سپاه رو مدیریت کنه و خرمشهر رو آزاد کنه. حتما در شما هم بین آقایون و خانمها در این دانشگاه و در دانشگاه‌های دیگه حتما کسانی خواهند بود که ذهنشون شکل نگرفته، هنوز بتون آروم نشده از بعضی از مکاتب و نظریه‌ها. احتمالاً وقتی مسئله محور باشن و نگاه کنن ببینن این موضوع چطور باید حل کرد، ممکنه در واقع به زایش فکری برسن و شاید از درون شما کسانی باشه که بتونه نجات دهنده جامعه خودمون و جامعه بشری در این سازوکار باشه. از این منظر که ما این پدیده رو باید خیلی مطالعه کنیم، ببینیم دکترین اقتصاد امروز چیست، ما کجایی، چه نسبتی با ما داره، چه مصیبتی رو باهاش در واقع درگیریم. پدیده‌ای به نام بیزه امروز محاکمه‌اش داره صورت میگیره در دادگاه‌های ایران و میاد میسته توی دادگاه با صراحت میگه که خونه من 600 میلیارد تومان می‌ارزه، چرا که فروختش، من هواپیما داشتم، من نمی‌دونم چی بودم، چای نفت داشتم. خیلی عجیبه، یک پدیده عجیب و غریبی در این حکومت رقم خورده. یک کسی آمده با یک وقاحت، ما در فضای این انقلاب مثلا اون حرکت هست این بود که دفاع کنیم از کوهنشینان، حالا پدیده کاهنشینی چنین با یک چنین سازوکارهایی رقم خورده. چرا در اقتصاد در حکومت ما چنین پدیدههایی به وجود آمد؟ این موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. برای این منظور یک نگاه اجمالی به دکترین اقتصادی مدرن کنیم در این 7-8 انقلاب. یکی از این هزار جلد کتابی که اشاره کردم، کتاب آقای پروفسور جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی است که مدتی قائم مقام در واقع صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی بود. یکی از 4-5 نفر اصلی که امروز اقتصاد رو میفهمند و خود اقتصاد رو تو دنیا تحکیم میکنند، آقای استیگلیتز در مدل خودش، در مدل خودش، در نظام دانشگاهی غرب آدم کوچکی نیست. ایشون کتاب رو نوشته 400 پیش تحت عنوان سقوط آزاد. من توی اکثر دانشگاه کشور این کتاب رو معرفی کردم. این کتاب چند تا ترجمه خورده توی ایران. ایشون رسماً میگه علم این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. سقوط آزاد کشمی برسه که کتابش رو داشته این اسکرو میگه علم اقتصاد سقوط آزاد کرده، دیگه نمیتونه بشر رو نجات بده. تا پس وقتی خود بزرگان علم اقتصاد علم زبر میگن این علم دیگه مرده، این علم دیگه نمیتونه جواب بده و باید حرف جدیدی تولید کرد و علم جدید رو برای پاسخ به مشکلات بشر رقم زد، حالا اونجاست که ما میبینیم نسل شما اعتماد رو داخلشون یک کسی به شرایط نبوغی داشته باشه میتونه این الگوها رو دنبال کنه. این علمی که سقوط کرده چه ابعادی داره؟ این علم با 7-8 تا 9 تا انقلاب رسیده به اینجا. اینجا یه پرانتز باز کنم دوستان عزیز، ما یه انقلاب سیاسی داشتیم سال 1357. این انقلاب سیاسی یه محصول داشته به نام جمهوری اسلامی. به ما گفتن آقا این انقلاب صادر نکنید. در مسئله صدور انقلاب که بخش از این صادر شد به لبنان، به جاهای دیگه اون مدل مقاومتش فلسطینی ها لبنانی ها مردم جای دیگه گرفتن استفاده کردن، مدام هشدار دادن که ایران میخواد انقلابش رو صادر کنه. دو تا نکته اینجا مطرحه. اولین نکته که مطرحه اینه که تمدن سازی با یک انقلاب نمیشه. هر کسی میخواد تمدن سازی کنه باید حداقل 200 انقلاب رقم بزنه. 200 انقلاب. تمدن امروز قرن مقابل تمدن هژمون بیش از 200 انقلاب داشته. دوم اتفاقی که رقم خورده اینه که ما اگر قدر تمدن نوین اسلامی رو توی دهه‌های آینده آرام آرام پیروزی کنیم باید ما هم حداقل 200 انقلاب رو رقم بزنیم. اینها ده‌ها انقلاب علمی، انقلاب هنری، انقلاب صنعتی، انقلاب اقتصادی، انقلاب اجتماعی، انقلاب فرهنگی رو رقم زدن که شما خیلی از اینا رو همین الان به حافظتون رجوع کنید می‌شناسید. انقلاب صنعتی انگلیس، جیمز وایت، موتور بخار، انقلاب سیاسی فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کپلر و کوپرنیک در فیزیک که آمدن گفتن به جای اینکه بگیم کره زمین مرکز عالمه بگیم خورشید مرکز منظوم است. بعد کانت آمد تو فلسفه گفتش من انقلاب کوپرنیکی کردم در فلسفه، جای زنوئن رو توی فلسفه عرض کرد. انقلابی که در هنر ایجاد شد از هنر به اصطلاح ارسطویی در کاتارسیس و هنر نیچه‌ای، تمام این سازوکارها انقلابهایی بودند که در معرفت، فکر، علم، اقتصاد، سیاست، اجتماع رقم خوردن. آمریکایی‌ها در دهه 1950-60 سال پیش انقلابی کردن به نام انقلاب فرهنگی، موضوعش موضوع شد به انقلاب جنسی. پس اینها تمدن امروزشون چه خوب چه بد حاصل 200 تا انقلاب. اقتصاد این تمدن بود که 9 تا انقلاب رو از سر گذرونده. این انقلاب‌ها به نهادهایی رسیده. ما همه این انقلاب‌ها رو گرفتیم با نهادها شورای کشور می‌کردیم. پس در واقع می‌تونیم بگیم ما بیشتر از اینکه صدور انقلاب داشته باشیم، ورود انقلاب داشتیم، واردات انقلاب داشتیم. این نکته حائز اهمیته. ببینید دوستان جوابی که الان اومدن به من مراجعه کردن اینجا و در باره تحول در علوم انسانی داشتن و مسائلی که امروز در دانشگاه سطح تهران مطرحه و اینجا می‌خواستن که بعد از این سمینار اینجا دنبال کنن، این دوستان عنایت داشته باشن. انقلاب‌ها در تک تک این حوزه‌ها باید صورت بگیره. ما در تحول در علوم انسانی عموماً باید سراغ این حوزه بریم که بتوانیم به انقلاب دست بزنیم. حالا امروز یه مسئله ما امشب که مسئله ما اقتصاده و ببینیم که مصیبتی که برای اقتصاد جهان پیش اومده و در داخل ایران هم زمینه اقتصادهای گسترده این مدل‌ها و سازوکارها ایجاد کرده، این رو مطالعه کنیم. اولین انقلابی که در اقتصاد مدرن به وجود آمد توسط خانواده مدیچی در شهر ونیز. یهودی‌های منطقه گتوها، می‌گیم محله‌های حاشیه‌نشین که به اصطلاح یهودی‌ها مستقر شدن بهش می‌گفتن گتو، توی ونیز ربا می‌دادن. یهود به بیرون خودش می‌تونه ربا بده، توی تلودش اومده می‌تونه به بیرون خودش به یهود مسیحی‌ها، مسلمان‌ها، به کسای دیگر ربا بدن. ربا داخل خودش حرام بود. یهودی‌ها به مسیحی‌ها ربا می‌دادن. یه نیمکتی داشتن پشتش می‌نشستن ربا می‌دادن، اسمش بنکو بود، بانک. بانک به مفهومی اطلاق میشد، به نیکتی اطلاق میشد که نیکت مخصوص ربا. البته اینا بعدا بعد شروع شد ساختمان خرید از تو بلیس اسمش رو گذاشتن بانک. کلمه بانکی که میبینید مترادف با رباست، هر نیکتی نه، نیکتی که سازوکارش ربا بوده. خانواده یهودی مدیچی با ربایی که به تاجران مسیحی شهر بلیس دادن اینقدر وضعشون خوب شد که بعدا دو تا پاپ فرستادن تو دربار در واقع کلیسای روم، کلیسای کاتولیک. یعنی از یهودیت دو نفر شدن مسیحی رفتن شدن پاپ. و میگه مالفر بسنگه سه تا از دخترانشون و
رفتن دنبال ملکه تو دربار شاهان فرانسه، اینقدر قدرت پیدا کردن. این جریان آمدن سیستمی به نام بانک رو ایجاد کردن، سیستم روی بانک. گفتن شما هر چی ثروت دارید به ما بدید، ما یک رسیدی به شما میدیم، این رسید اعتبار داره، اینی که امروز بهش میگیم پول کاغذی یا همین ترابل چک یا هر چی میگیم. اولین انقلاب اقتصادی انقلاب بود به نام اعتبار. الان میگن شورای پول و اعتبار چطور میشه؟ شما یه ثروت داری به نام پولیسک گرده به نام این عینک دارید، میدیدش به کسی، کسی یه رسید به شما دو رسیده این برمان اعتبار داره. زمین سودخاری رو یهود از اینجا فرمان کرد. این رو تحت عنوان یک انقلاب تو تاریخ انقلاب های اقتصادی، پروفسور مایکل فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد از تحت عنوان انقلاب اول یاد میگیره. پول رو تجمیع کردن در جایی به نام بانک، ثروت و طلا رو جمع کردن، رسید دادن دست مردم، طلا متمرکز شد، رسید رو به این اون دادن. امروز کسی میتونه یه بانکی داشته باشه با 100 میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان وام بده، یعنی پولی رو که وجود نداره بانک با وام میدن. مصیبت از همینجا شروع میشه، یعنی بدبختی که امروز ما در کشورمون داریم اینه که اساس بانک و سازوکارهای بانک اساس غلط منحرفی توست. این سازوکار چون نقد نمی‌شود در جامعه ما، یک سیستمی که اساسش بر رباست آمده در یک جامعه دینی که مردمون متدین هستن به اسم نظام اجتماعی دینی زیر بنای ساختار معیشت مردم را آلوده کرده. پس انقلاب اول انقلاب اعتبار، انقلاب موسوم به بانک و سازوکارهای مربوطش. انقلاب دوم انقلابی بود که باز در دولت شهرهای ونیز ایتالیا رخ داد. دولت شهرها می‌خواستن برن بجنگن، پول نداشتن، از مردمشون وام می‌گرفتن. برای اولین بار مردم اومدن به دولتشون قرض دادن، مالیات نهادن، مالیات که از قدیم بود. سوای از مالیات دولت اومد که برگه داد به مردم، گفت مردم بیاید به ما قرض بدید، اسمش شد اوراق قرضه. این انقلاب دوم اولین بار بود در تاریخ مردم همه با هم به دولت قرض می‌دادن. دولت تضمین می‌کرد که بعد از اون جنگ یا 13% 20% 10% روی اوراق قرضه به مردم سود بده. انقلاب دوم رقم خورد به نام اوراق قرضه، امروز تو ایران بهش میگن اوراق مشارکت. پدیده بسیار عجیب و غریبه، یعنی توی بازار وارد سیبیل وقتی اوراق قرضه دنیا رو خرید و فروش می‌کنن مال کشورهای مختلف رو، زمینه یکی از اساسی ترین فسادهای مالی در جامعه که در جامعه ما هم خوب شروع شده متاسفانه. انقلاب سوم انقلابی بود که در هلند رقم خورد. در هلند اومدن کمپانی درست کردن، شرکت رو کردن 1000 تا سهم. 1000 تا سهم، هر کی اومد یه سهم این کمپانی رو خرید، شدن سهامدار. بعد شما که خریدی دیدی مثلا بعد این مدت خودتون رو نیاز دادی، رفتی گفتید آقا این کارخونه، این کمپانی که ساخته شده، من اومدم اینجا یه سهم ازش خریدم، سهمم رو میخوام بفروشم، پولمو بدید. گفتن دیگه ما ازت نمیخریم، بهت پولتو نمیدیم. یه جایی هست به نام بورس، شما میرید اونجا توی بورس سهامی که از ما خریدی رو سهامو میفروشی به دیگران. پدیده شکل گرفت به نام بورس. این شد انقلاب سوم. آقای به نام جان دو در انگلیس کسی رو کشت، برای اینکه نگیدنش فرار کرد، من رفت هلند. توی هلند قمار هلندی رو یاد گرفت، چون بورس اساسش فقط قمار بود. قمار هلندی رو یاد گرفت، فرار کرد از هلند، رفت فرانسه. توی فرانسه رفت دربار لویی. توی دربار لویی سیستم بانک و بورس رو برای لویی ایجاد کرد. توی 7-8 سال کشور فرانسه خیلی بعدش خوب شد. این که میگن حباب تو بورس میترکه، اولین بار اونجا اتفاق افتاد. یک دفعه وضع اقتصاد فرانسه خوب شد، زمان لویی یک باره این پاشید 200 سال پیش و ملت فرانسه بیچاره شدن. شبانه فرار کرد، زن و بچه‌ش هم گذاشت اونجا، فرار کرد، پناهنده رفت به ایتالیا، تو ایتالیا مرد. امروز سنت قبرش در ایتالیا محل زیارت قماربازها و بورس‌بازهای دنیاست. بورس‌بازها به خودشون میگن گمبلر، یعنی قمارباز. توی فلسطین و جای دیگه میگن قمارباز. انقلاب سومی که رقم خورد، پس انقلاب مبتنی بر بورس، مبتنی بر اینکه سهامی فروخته بشه از شرکت‌ها، این سهام خرید و فروش بشه. یک ماه پیش، دو ماه پیش شما با یک پدیده در ایران مواجه شدید به نام نامه 4 وزیر به مقامات کشور.
این چهار تا وزیر نامه‌ای که زدن، یعنی وزیر دفاع، وزیر اقتصاد، وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت و تجارت، نامه‌ای که در شهریور ماه صادر کرده بودن چند وقت بعد رسانه‌ای شد، سخن از اینه که 180 هزار میلیارد تومان از ثروت این ملت در بورس تهران پرید. کجا پرید؟ از دیماه 1392 تا مرداد 1394 در 20 ماه 180 هزار میلیارد تومان در محیط قماری به نام بورس تهران از ثروت این ملت پرید. صندوق های میگه بازنشستگی این وزارتخونه ها که اعتراض کرده بودن پول مردم رو گذاشتن اونجا و پرید. مجموعه مختلف سهام میگه، یعنی رفتن سهام خریدن. این سهامه توی خرید و فروش بیرون از اون سازوکار تو فضای بورس تو قالب قمار نابود شد. مهمترین مدلش معروف به مدل پونزی. مدل پونزی یا سیستم های هرمی که شما در قضیه گولد کوست کوستلر میبینید که الان در قضیه به نام بازاریابی شبکه میبینید، این یک قالتابی به نام پونزی 100 سال پیش توی آمریکا رو رقم میزد. این روش یک روش پدرسوختگری برای پولدار شدنه. این روش توسط کسانی مثل پونزی در آمریکا، کسانی مثل ابردزدی به نام میلاخ که 18 سال پیش تو آمریکا گرفتن 67 میلیارد دلار از بزرگان و ثروتمندان آمریکا بدون اینکه یک سهام براش جابجا کرده باشه دزدی کرده بود. این مدل منحط ویران که مردم آمریکا داشتن توی خیابون 4 سال پیش جنبش اشغال وال استریت رو انداختن بیان خیابون وال رو اشغال کنن و دولت آمریکا نگذاشت، این مردم در مقابل این قضیه گفتن ما جنبش 99% هستیم در مقابل 1%. حالا این پدیده اساسش در مدل گوساله سامریه. گوساله سامری خب ما متوجه که حضرت هارون که برادر اعظم موسی است، کسی دیگه نیست نسبت به سامری. مسلمان‌ها این اعتقاد رو دارن، یهود و مسیحیت معتقدن که هارون هم سامریه. سامری یک گوساله درست کرده بود، مردم در جنبش فلسطین این گوساله رو حمل می‌کردن. تو راهپیمایی‌هاش عکسش رو که می‌بینید این گوساله سامری رو هم میکردن، زیرش نوشتن گریل. گریل یعنی حرص و بلع و طمع. جنبش فلسطین 4 سال پیش شکل گرفت، جنبش ضد طمع، ضد حرص و بلع بود. فرهنگی که اومده توی جامعه آمریکا فسادی رو رقم زده که مردم با حرص و طمع و بلع در آگهی های بازرگانی و بیمردار میرن تو بورس توی بانک و فقط میخوان هی داشته باشن و نمیتونن بعدن اینا رو بازپرداخت کنن، مردم علیه طمع شورش کردن. گریل تو تمام راهپیمایی‌هاش کلمه گرید رو نوشته بود در یه علامت حدود ممنوع بود و این به اصطلاح مجسمه این در واقع مثال سامری رو هم می‌کردن. جلوه در داخل همین خیابون فلسطینی این مثال سامری به شکل گاو خشکین قرار داده شده. از ساحت جلسه عذرخواهی می‌کنم از خواهران و برادران گرامی. اینا صبح که میشه وقتی میخوان توی داو جونز توی نزدک از سایر بازارهای مالی برن با کت و شلوارای شیک و کیفایی که دستشون هست میان یه دستمال دستشونه، آلت جنسی این گاوه رو باید لمس کنن تا شانس براشون بیاد. سخت میکشن. حالا اینا فیلماش و عکساش رو در من جستجو کنید در واقع نماد بربریت و توحش رو میبینید. این سازوکار اتفاق که افتاده اینه. پس وقتی ما در کشور ایران می‌بینیم که سیستم بانک ما محل فساده و یک قلمش میشه آقای خاوری، هر جا سخن از اعتماد از نام بانکی که دیگه گذاشت فرار کرد رفت کانادا می‌درخشد، این سیستم فاسد صرف مدیران فاسد نیست، اصل این سیستم فاسده. نظام بانک نظام فاسده، هیچ کسی نمی‌تواند اسلامایزش کند. بگیم آقا ما بانکداری اسلامی به وجود آوردیم. سخن بنیانگذار تغییر جمهوری اسلامی رو ببینید. 31 سال پیش 1363 دیدار مسئولین بانک و مسئولین کشاورزی، جمله ایشون اینه: اگر در بانک ما ربا باقی بماند جمهوری ما اسلامی نیست. نکته جمله تکان دهنده ایشون اینه که پول نباید کار کنه. امروز این حکم فقهی رو بزرگانی مثل حضرت آیت الله طاهر
آقای شیرازی تئوریزه کردن، که آقای دوست براش نوشتن که پول نباید کار کنن یعنی چی؟ پول نباید کار کنن. امروز یه سازوکار برای من پیدا کنید که در اون پول کار نمی کنه. پدیده شهرام جزایی و بابک زنجانی پدیده کار کردن پول دیگه. ما دارایی مردم رو جمع میکنیم یه جا، بعد به دوزها گرا میدیم که از اینجای دارایی ثروت مردم رو بدزدید. حالا یه بار توی ساختار بانک با ربا ببر تو ساختار بورس. در مدل قمار بورس شما پدیده عجیب و غریبی که دیدید در 20 ماه در این مملکت 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی، یعنی عددی معادل 180 هزار میلیارد تومان از ثروت ملت خرید. کجا رفت؟ 99% بدبخت شدن، 1% تو شمال خیابون‌های شمال تهران ماشین‌های 1 میلیارد تومانی سوار بشن. آقا ما تحریم این مگه ممکنه اتسی باز بشه ماشین 1 میلیارد تومانی بیاد پرشه آنچنانی بیه به آنچنانی؟ من نمیدونم خیابون‌های شمال تهران رو الان این ساعت دیگر یک دو ساعت دیگر ساعت 11-12 شب برید ببینید. برای اونا ما محدودیت نداریم، تحریم نیستیم. هر موقع پدیده برای مرفتن میگیرد بخواهی فردی ها به ما میگرد. سگاشون تو بغلاشون با دوست دخترشون ویراجشون میرن، صدای مثلا اجزای ماشینای پرشهشون و بیندهشون چطور روز بردت منتر میشه؟ با همین چورتای اقتصادی که کم دانش یادهای اقتصادی ما میاد بیرون و ذره نرد میشه نظام بانک را بروز توی من بکرد. فقط این جناب بود که بعد بود، اون جناب بود که بعد بود، این مدیر بود که فاسد بود، اون مدیر بود که فاسد بود. اساس علم اقتصاد سالمه، پس استگلیس چی میتونی بگیرم سقوط کرده خورد زمین؟ اگر قرار مدل‌های منحط و منحوس نظریه لیبرالی در اقتصاد بیاد جامعه دینی رو از درون بپاشونه و به اسم اسلام تمام بشه، اونی که باید پاسخ رو باشه استادان اقتصاد دانشگاه هستن. 180 هزار میلیارد تومان از کیسه این ملت رفت. 4 وزیر نامه دادن به مقامات کشور که به داد ما برسید. اونی که به قدرت نقد داده میشود بورس تهرانه. ملتی که توی تحریمه، ملتی که خاش رو گذاشتن بیخ گرش فشار میدن که تو چرا استقلال داری، ملتی که جوانش وقتی انرژی هسته‌ای رو به جای ویژن برسونن میان کف خیابون تهران ترورش میکنن، این ملت حق بشه که تو بازار بورس 380 هزار میلیارد تومن دود بشه بره هوا. ما بگید این مقصر اون مقصر نخه. علم اقتصاد مقصر است و چمونیهای لیبرالی اقتصاد باید پایه‌های دانشکده‌های علوم انسان که ما به لرزه در بیاد و اون جاهایی که مفهومی به نام علم اقتصاد لیبرالی تدریس میشه از جمله در دانشگاه گرد. جوان میاد در دانشگاه اسلامی درس بخونه، مردم بچه‌شون رو توی دفترچه کنکور توی پشت دروازه کنکور روانه کنه رو وارد دانشگاه کنن، تدوین باید بدیم که علمی که به این جوانمون میدیم تولیدی. وقتی اقتصاد جهان فروپاشیده تو دانشگاه اقتصاد ما چی دارن در این تو دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه کجا، دانشگاه کجا، دانشگاه یزد. هزار چند کتاب چاپ کردن تو 7 سال گذشته که اقتصاد جهان پاشیده که به داد ما برسه. همین توی مملکت سرخوبه نیوکیزی و تئوری‌های میلتون فریدمن رو سر میزنن. امنیتی که توی این مملکت وجود دارد در یک محیط به شدت ناامن حاصل اینه که جوانه بلند میشن بدن توی سوریه و لبنان و عراق جلوی یه سری آدمکار وحشی که همون تمدن غرب انداخته به جون جهان اسلام رو میگیرن، روبروی اونها کشته میشن، شهید میشن، تابوتاشون رو برمیگردن توی ایران. بعد ما استادان علوم انسانی اون حاضر نیستن عرق بریزن. ترجمه کردن هم شد هنر. پدر اقتصاد این مملکت تئوری لیبرالی غرب نبوده و باز هم همین حرفا توی مملکت زده بشه. چرا وقتی چهار تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور این مملکت استادان اقتصاد نیومدن بگن این 180 هزار میلیارد تومان کجا رفت؟ اگر قرار ناکارآمدی‌های اندیشه مدرن و علوم انسانی بوده
این تشریف تحریم از این داشت 180,000,000,000 من میخواید آقای اسکاچه با شما جان آقای اسکیتیس این حرفا رو بزنه برو با استاد جمهوریا این حرفا میخواید 180,000,000,000 تومن مردم از مبانی مادی شما از دست هست و گفتن بیورزگی مدیران بود بیورزگی مدیران بود بیورزگی علوم انسانی قرد نبود که استیگلیس یه خورده زمین استیگلیس میگه دیگه میگه که سقوط آزاد علم اقتصاد سقوط آزاد کرد چی برم درست برم استادان اقتصاد ما؟ این فراز فروت ها در لیبرالی زیاد اتفاق میگیدن 180,000,000,000 از کشوری ملت تقید 60 برابر 3,000,000,000 اختلاس 3,000,000,000 تو چیزه کی رفت؟ چرا شارتا وزیر نامه زدن؟ بورس یک سیستم بیعیب و نفس وحی منزده بانک یک سیستم بیعیب و نفس وحی منزده اوراق قرضه یک سیستم بیعیب و نفس وحی منزده ولی در دانشگاه های اقتصاد ما کسی دنبال بنیان نظری حرفا نباشه طرف رسید اون برای دنیا داره میگه بابا اگر ما یه چیزی نجات بدهد نظام مالی اسلامی اسلامی فاین است اینجا اینقدر که بعضی از تئوری‌های اقتصادی جامعه شناسی روان شناسی و غیره براشون معناست قرآن براشون معنا نیست اینقدر قداست نداره مردم رو به ذلت بکشید مردم رو بدبخت کنید بگید مردم شما هیچی دیگه ندید باید براشون برید با بیگانه مذاکره کنید تا همه زندگیتون تامین بشه اون بیگانه تو 6-8 زندگی خودش مونده اون تو آپارتمان و نژاد پرستیش مونده اون مردم صبح تا شب تو سرگذشت تو خیابونن و صدا از دانشگاه‌های علوم انسانی ما در نمیاد کار گذشته این بیزار استادان دانشگاه ها شخص رهبری صراحتا گفت آقا جان مبنای علوم انسانی مبنای توحیدیه آمریکایی ها متن منتشر کردن متن میگن آقا جان این حقوق اساسی که مونتسکیو رهبر این حقوق اساسی میگه چی؟ پدر پسر روح القدس مقننه مجریه قضاییه که آقای مونتسکیو رقم زده این مسیحی معتقد بوده این کاخ سفید قوه مجریه است فادر این کپیتالیسم قوه مقننه است همین دستگاه به اصطلاح کنگرهشون هولی اسپریت این هم دیوان عالی کشور آمریکاست جیزس عیسی این آقا ما داریم حقوق میکنیم اساسش تصویر میکنم آقا فلسفه میکنیم آقا دیگه خودش که داره هم در تاریخش میگه میگه جامعه ترین نظام تفکر 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 مسیحیه درسته به تل آنتیتل سنتز فطرت انسان رو شکل مثلا شکل شکل میکنه و در چیگاه های مستره به چارچو میبینه آقای فروید اونه میگه این دیگه سوپرگیگو تو قبل شناسی حتی بیرون از اینا بیرون از اینا آگوستوی در تصویصش بیرون از همینا تو جامعه شناسی آقای داروین وقتی من داروینیز رو رقم زد بعد از داروین داروینیستا در دوره اخیر به چی رسیدن تو اساس حیات آرخیا باکتریا یوکاریوتا حیات یک شم داری یه ستار معرفتی که نه در زیستشناسیش تولیدیه نه در حضور انسانیش و این وحی منزله این نقد نشود بانکیا با اساس اطلاعات این مملکت سیستم رو از اساس روی کنه نقد نشود فقط جناهای سیاسی هم میخواسته بورس یا که این مملکت تو 20 ماه از دیماه 1392 تا مرداد 1394 180,000,000,000 تومن از ثروت این ملت چیزه تو صندوق این مواد شخصی یا چیزه دیگه گذاشت بودن مردم بودن خورد ببرن بذارن اونجا از بین برود بعد این آقا این اقتصاد که مقصر نیست بورس هم که مقصر نیست سیستم کاملا منظم و پاکی میدونید جناب مدیران ما بیورتن بعد از خارج مدیر وارد کنیم پس چرا خود وارد سیدی کاشیه اگر اقتصاد جهان وضعش خوبه چرا اتحاد اروپا دچار مشکله گزارش اکونومیست دایجست که ما منتشر نکردیم اقتصاد چین خیلی خوبه اقتصاد ژاپن خیلی خوبه اقتصاد ایالات متحده خیلی خوبه پس چرا شهر دیترویت کاشی دو سال پیش مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده در ایالت میشیگان شهر دیترویت مرکز سه تا کمپانی عظیم فورد کرایسلر و جنرال موتورز اون که دیگه تحقیق نبود چرا آدرس غلط به نشانی غلط بدین ملت بدین؟ ملت شمایی که اشتباه کردید لانه جاسوسی آمریکا رو گرفتید، ملت شمایی که اشتباه کردید با آمریکا رابطه ندارید، ملت شمایی که اشتباه کردید دنبال انرژی حق بریدید الان تحریمی، ملت شمایی که اشتباه کردید از حزب الله لبنان دفاع میکنید. چون شما این اشتباهات ویژه رو مرتکب شده اید، ملت هیچ راهی دیگه ندارید جز اینکه این تحریم رو تحمل کنید. بعد اقتصاد شما خراب است، اقتصاد جای دیگه دنیا گل و بلبلیه. اینجوری به مردم اطلاع میدن. رفتن بالا رشتن اومدن تو ایران، کسی که 75 سالش تخصصش در 30 سالی گذشته تبیین لحظه به لحظه فرایند حصول قدرت آمریکا و قدرت لیبرالیسم و کپیتالیسم بردنش تو بعضی دسته های کذا. بهش گفتن مواد فردا در دانشگاهی و دوشتی و دانشگاهی تهران بگی اقتصاده بگی لیبرالیسم و کپیتالیسم و آمریکا در حال حصوله علیه ما استفاده میکنه. بیچاره ترسید رفت هتل با شنگون پست تماس گرفت باهاش که آقا میخوام مصاحبه بگیری. گفت من تهرانم، رفتم ایران، آمریکا نیستم. ایران چه کار میکنی؟ آمدم برای همایش. چه خبر؟ هیچ به من گفتن استادان لیبرال تو ایران مبادا از اصول لیبرالیسم و کپیتالیسم و آمریکا بگی، علیه ما استفاده بشه. اینو با شنگون پست تیر کرد. بلافاصله خبرگزاری داخلی فهمیدن که این فرد داخل ایرانه و اینجا هم مطرح شد. کیا منفعت میبرن که صدایی در نیاد که آمریکا در حال حضوره؟ کیا منفعت میبرن، سود میبرن که کسی متوجه نشود که اقتصاد ایالات متحده در حال حضور باشه؟ کیا منفعت میبرن که مشخص بشه لیبرالیسم در صدا در حال حضور نیست یا هست؟ کیا تو ایران سود رو میبرن؟ اونایی که قرآن براشون مطرح نیست، اونایی که چیزی براشون مطرحه مفهومی است به نام تئوری‌های علم مدرن غربی. اما این تئوری‌ها رو آقای استیونز دیگه خورده زمین، سقوط آزاد کرده، دیگه خودش نمیتونه جمع کنه. حالا یه بنیان نظری داریم که غلط، خورده زمین سقوط آزاد کرده، من نمیگم استیونز دیگه. یه دستاورد و نتیجه داره که اقتصاد جهان با 57 تریلیون دلار این وسط اون نقطه انقلاب نقطه نهاد داره که نقطه نهادش توی ایران پیاده شده. همون روشی که با اون علم منحط اقتصاد تولید شده اقتصاد جهان خرده زمین بیچاره شده، ما هم داریم همون مسیر مصیبت‌بار رو طی می‌کنیم. و چه اتفاقی افتاده اینجا؟ اینجا تنها چیزی که نقد نمی‌شود در ساختار نظام جمهوری اسلامی این سیستم منحطه، یعنی سیستم بانک، بورس، اوراق قرضه و غیره. انقلاب چهارم رو آقای فرگوسن میگه که بیمه بود. مردم اومدن گفتن بیمه خودمون رو بیمه کنیم. بیمه کنیم مدیریت ریسک. پیر میشیم، بیماری به وجود میاد، خونمون آتیش میگیره، یه کارشون مدیریت بیمه، مدیریت ریسک، مدیریت مخاطرات آینده. انقلاب چهارم به وجود اومد، اسمش شد بیمه. نقش بیمه در جامعه ما چقدر مؤثره؟ چند نفر کسایی که اتومبیل دارن تصادف میکنن و بیمه های دیگه، آیا بیمه محفظ بوده در کل قرن و ایوان در جامعه ما؟ تامین اجتماعی مدل بعدی بود. آمدن به فرده ایجاد کنم گفتم بیمه که چون اینجا رقم بزنه؟ چون بیمه رو بوده کشیشه در واقع مسیحی در شمال انگلیس رو بوده بودن. آمدن دولتی کردن پدیده به نام تامین اجتماعی. این تامین اجتماعی به انگلیسی ها رقم زدن، آمریکایی کاملش کردن، به آلمانی ها، ژاپنی ها پیادش کردن. امروز صدای ژاپن در اومده اونطور که نایت فرگوسن میگه که این مدل ژاپن رو بیچاره کرد. تامین اجتماعی مدل بعدی چی بود؟ مدل بعدی مفهوم بسیار ویژه بود به نام این که حالا بیمه یه طرف، مسئله مفهوم جدی و کلیدی به نام تامین اجتماعی یه طرف، حالا ما بیاییم مدیریت مشاع ریسک رو بپذیریم. مدیریت مشاع ریسک، مخاطرات مشاع، این شد سیستم بعدی. صفای اولی یعنی بانک، بورس، اوراق قرضه، سرمایه گذاری بود. اما صفای دومی بیمه و تامین اجتماعی بود. گفتن حالا بریم یه انقلاب جدید کنیم، این دوتا رو با هم ترکیب کنیم که هم سرمایه گذاری باشه هم تامین آینده. اسمش شد مفهوم خطرناکی به نام دموکراسی تملک املاک. ما ببینید یه خونه ای بخریم که هم سرمایه گذاری باشه هم آینده رو باهاش تامین بشه.
و وای اینجا که آقای فرگوسن دیگه این مدل رفت تو انگلیس و آمریکا پیاده شد، پدر اقتصاد آمریکا و انگلیس رو در آورد، دولت قبلی اومد اسمش رو گذاشت مسکن ملت، گذاشت سفره ملت. مدل غلطی که در کشورهای مختلف پیاده شده بود و شکست آورد. شکست آورد. با اسناد و مدارک اینها مواردش مشخص می‌کنن که آقا این تو آمریکا اشتباه بود، تو انگلیس اشتباه بود، تو اسپانیا اشتباه بود. این گونه سازوکار مسکن رو رقم زدن طبقات عجیب و غریبی داره. ولی انقلاب هفتم بود دیگه. انقلابی بود که ستای اول یعنی سرمایه گذاری توش بود، ستای دوم یعنی تامین و مدیریت مخاطرات هم توش بود. اما طبقاتش نه آقا جناها مشکل دارن، این مدل اصلا بلد نبود. بانک مشکل داره، بورس مشکل داره، اوراقرزه مشکل داره، بیمه مشکل داره، تامین اجتماعی مشکل داره، دموکراسی تمدن که امراض تورا بهش میگن مسکن نر، اینا اساس مدلهاش در شیوهی که طراحی شده تو علم اقتصاد و بعد اجرا شده هر از چندی بعد مصیبتهاش در اومده. ما همه اینا رو وارد کردیم تو این ملت، وارد بسر این ملت رو پیاده کردیم. چه سال میزدیم به این مردم؟ هیچ. این جبه بدبشون سکیم ساختار اقتصاد میبینید. یه روز قبل انقلاب اگه هوشبر یزدانی بود، اگر سازوکارهای دزدی‌های آنچنانی بود که کسی توقع نداشت از اون دوره، امروز اسمش میشه بابک زنجانی. حالا این بابک زنجانی نگاه میکنی با کیا عکس یادگاری داشت، نگاه میکنی از کیا هدیه میگرفته، کدوم ورزشگاهی نبوده که با این نمیشسته به قول معروف نرد عشق بازی کنه، کدوم بزرگانی نبودن که به این هدیه ویژه نمیدادن. یک عوض‌دزدی پیدا شد جامعه از بالا تا پایین تو سیستم، کسی نمیگه این تو 10 سال از کجا آورد، حرکت داشته باشه همه باشون رو استفاده داره میکنن. این چه فرهنگی تو جامعه ما؟ ما معاونت اقتصادی تو وزارت اطلاعات نداشتیم، نمیتونه تو شخص کنیم که 10 سال 15 سال چجوری به اینجا رسیده، نمیتونه تو هشدار بده به مقامات مختلف کشور، به هنرمندان و ورزشکارا بگیم به اون دون آقا نرید کنار دست این بشینی آدم اینه 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 اینه. یه جای کار ما میلنگه اونجوری که انقلاب سال 57 کار رو در هم زدیم به نام اسلام و اون گونه که در سال 58 ریشه آمریکا رو در لانه جاسوسی کندیم و اون گونه که در دفاع مقدس حقانیت اسلام رو رقم زدیم و سعی کردیم ارزش ها رو نهادینه کنیم، اینجوری قرار نبود در درون جامعه ما یک چنین سیستمی شکل بگیره. نرم افزار این از کجا اومده؟ از تئوری های علم اقتصاد. پس دکترین اقتصاد امروز بر نوع انقلاب اقتصادی نهادی میشده که این نوع انقلاب اقتصادی رو کشور ما وارد کرده، نظام سازی کرده، این انقلاب تا اون طرف دنیا اقتصاد جهان رو و اقتصاد غرب رو پاشونده، هزار جلد کتاب نوشتن یکی به داد ما برسه، این سقوط آزاد کرده، یکی ما رو نجات بده از دست این مدل، شاید مدل نظام مالی اسلامی ما رو نجات بده، خودش رو بده. ما همچنان در چمخم اینیم که با مدل‌های اونا باید اقتصاد جامعه رو حل کنیم. مقاومت مقاومت سازی اقتصاد در اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی این بنا سست شده، شما این بنا رو از درون مقاومت سازی کنید. راه مقاومت سازی اقتصادی یک ملت یک این نیست که نگاه کنه به بیرون مرزها. او شروع کرده لوازم آرایش مدرن بفروشه، کمپانی سافورات اعلام کرده مال فرانسه که آقا اینجا 3.5 میلیارد دلار لوازم آرایش می‌خرن، می‌خوان بیان اونجا. مشکل داره که خودیم به بیکار داره، بالاخره هر 1 میلیارد دلار 100,000 تا شغل اونجا ایجاد میشه براشون. 1 میلیارد دلار ما مرابط داشته باشن 100,000 تا شغل براشون ایجاد میشه. ما مشکل لوازم آرایش داشتیم و مشکل پیتزا و نمیدونم مکدونالد و چه و چه شروع شد. توی چنین شرایطی ارتباط با اقتصاد جوانه ای که خودشون دور پاشیدن نجات نمیده اقتصاد ما به جوانه. دوم، اگر قرار مقاومت سازی در اقتصاد این مملکت صورت بگیره، یک مسئله کلیدی باید مد نظر همه ما باشه، بنیانهای نظری باید مقاومت سازی بشه. بنیانهای نظری که اقتدار رو میزداید از اقتصاد ما، در اون اقتدار زدا تا باشیم اقتدار کشور رو رقم بزنیم، معیشت مردم رو تضمین کنیم،
چرا یک بار به نظریه‌های اقتصادی شک نمی‌کنیم؟ همیشه به این جناح و اون جناح شک می‌کنیم. دیگه جناح علت غلط و جناح فی غلط. خیلی خوب، اصلا دو تا جناح مملکت، جناح سیاسی مملکت مشکل داره. مبانی نظری که پیاده شده مشکل نداشته. کی پاسخ می‌دهد؟ دانشگاه. متهم اول دانشگاه و حوزه. اونایی که وظیفه داشتن مطالعات انتقادی کنن برای قضیه این مسائل و وظیفه داشتن اونجوری جای بزنن. اگر رهبری مملکت نیست میگه مبنای علوم انسانی فرد غیر الهی مادی و غیر تولیدیه، وجه غیر الهیش رو دیدید ربویه، غیر تولیدیه. مگه میشه با قانون غیر تولیدی شما که جامعه تولیدی رقم بزنید، شکم مردم و مسلمان رو سیر کنید؟ در این مسیر ما باید بریم سراغ پدیده و مفهوم جدی و کلیدی به نام تحول در علوم انسانی، عموما در الگوهای اقتصادی خصوصا. سه بچه کلی رو باید دنبال کنیم. اول مطالعات انتقادی. مطالعات انتقادی نسبت به تئوری‌ها و مبانی نظری که در کشور پیاده شده. چرا نگرانم؟ چون دولت قبلی شاگردان میلتون فریدمن رو از دانشگاه علامه طباطبایی عبور در اقتصاد این مملکت حاکم کردن. هر قد فریاد زدیم که این روش ها غلط است، گفتن تیم اقتصادی ما رو میکوبند که ما را بکوبند. خوب شد اون فسادی که وجود اومد. چقدر میشه تو تلویزیون داد زدیم، تو دانشگاه داد زدیم آقا اون روش ها غلطه. خانم نامی کلن اینو تو قالب دکترین شوک نوشته، نوشته موارد ایجاد کنه شوک ایجاد میکنه. مدل منحط میلتون فریدمن مکتب شیکاگو و غیره اومد به شکل ناقص در جامعه ما پیاده شد در اون چهار سال. اسمش باشن هوتندی، یارانها و غیره و غیره و غیره. الان برنامه ششم کشور دوست عزیز قراره با کتاب مبانی به اصطلاح نظری که تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه بشه. این کتاب کتاب عمومی نیست، سند حکومتی تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده. کتابی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده 1389 تقدیم رهبری شده. آقا سند حکومتی تهیه شد، اقتصاد کشور اینجوری درست بشه در نظام‌های اقتصادی. این کتاب حدود 800 صفحه است. در صفحه 782 بعد از 780 صفحه صبرا کبراچی در جوان آینده زندگی به این حرف و بستگی داره. بعد از 780 صفحه صبرا کبراچی در نتیجه گرفت الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی. پس از بررسی اسناد فرادستی نظام از جمله قانون برنامه 4 و 5 توسعه چه به نظر میرسد مکتب نهادگرایان و کنیزگرای جدید با الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی قرابت بیشتری داشته باشد. کنیزیان‌های جدید، یک اقتصاد نئولیبرالی. باور میکنید مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی سند منتشر میکنه سند نئولیبرالی و در سند نئولیبرالی خودش میگه ما الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی رو چه چیزی رو بهش نزدیکتر میبینیم؟ مکتب نهادگرایان و کینزیان‌های جدید. این مدل کینزیان‌ها که چند تا کشور پیاده شده شکست خورده فهرست کنیم. ما باید راه یونان رو بریم، ما باید راه ایرلند رو بریم، ما باید راه اسپانیا رو بریم. این درد جامعه و تابستون امسال وقتی در تیر ماه خبرنگار تلویزیون میپرسه از سخنگوی دولت که ببخشید مبتنی بر آنچه که هر سال هر 5 سال وقتی برنامه 5 ساله میخواد تنظیم بشه در برنامه 5 ساله کتاب مبانی نظری برنامه 5 ساله تنظیم میشه. کارگروهی تشکیل شد برای تدوین کتاب برنامه 5 ساله ششم و ایشون پاسخ داده توی تلویزیون که کتاب آماده شده. همون کتاب نظام‌های اقتصادی آقای کزاست. کتاب نظام‌های اقتصادی که وقتی دادن به رهبری اومد و به جای الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی چون با نظریه توسعه که قبلاً تو دانشگاه مشهدشون با خود نظریه توسعه دچار مشکلات چنینی هستند تو نظر بانک جهانی مثلا دو بین المللی بود و مفهومی به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده بود در کشور. الگوی
اسلام ایرانی کشور. بعد از 5 سال از 1389 تا 1394 مجدداً متن که مبانیش رد شده، این متن قرار مبنای برنامه 506 بشه با مدل نئوکنزیان ها. مینارد کینز چیه؟ مینارد کینز کسیه که 30 سال 100 سال پیش در تقریباً 80 سال پیش در دهه 1930 قبل از جنگ جهانی دوم رسما نوشت که میخوام اقتصاد انگلیسی نجات پیدا کنه باید در سده آینده ربا و طمع رو در جهان شیوع بدیم. در محضر قرآن عظیم و در پیشگاه فرزندان مسلمان این ملت انقلابی به نام اسلام کردیم، تو مجمع تشخیص مصلحتمون سند منتشر میشه مبتنی بر دیدگاهات کسی که 180 سال پیش میگه که باید در جهان ربا و طمع رو شیوع بدیم و 80 سال بعد از اون مردم تو آمریکا میزنن تو خیابون علیه طمع و ریز و اقتصاد بلدی پدر اون ملت و جوامع دیگر رو در آورده. ما میگیم اینجور که الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی، این چه جمهوری اسلامی است که با نظریه اقتصادی نئوکینزیان ها قرار مطابق بوده؟ این یعنی نفوذ، نفوذ نظری، نفوذ تئوریک. هر چی میری جلوتر میبینی جامعه مشکل بیشتری پیدا میکنه با مناسبات دینی. چرا؟ چون سفره مردم آلوده تر میشه. مرجع اسلامی تقلید چی میگن؟ یکیشون میفرمود 80% زندگی مردم از راه ربا و وام میگذره. به رئیس مجلس گفت 25/3/1391 گفت 80% مردم زندگیشون از راه ربا و وام میگذره، یک کاری کنید. 80%. چرا اراده‌ای در دستگاه‌های دولتی قانون‌گذاری و غیره نیست؟ چون ما در مجمع تشخیص مصلحت رو گفتیم نظریه‌های مینارد کینز، نه خود کینز، نئوکینزیان ها، یک اقتصاد نئولیبرالی. نتیجه اقتصاد نئولیبرالی چی شده؟ راس اشکرافت و تعداد دیگه از دوستانش یه وبسایتی زدن به اسم توابین اقتصاد. حتما دوستان عزیز سر به این وبسایت بزنید. گفتن مردم ما از شما عذرخواهی می‌کنیم، شما رو بیچاره بدبخت کردیم با این تئوری اقتصادی. راس اشکرافت قول‌هایی در تراز راس اشکرافت داره. وبسایت توابین اقتصادی مستند منتشر کردن، مستندشون فور هورسمن، چهار سوار سرنوشت. این مستند رو با زیرنویس فارسی تو فضای سایبر موجوده، ببینیدش. میگن ما چه بلایی با این مدل اقتصادی سر اقتصاد کشورهای غربی و شرقی در آورده. چرا میخواد جامعه ما این انعکاس رو بده؟ چرا تو دانشگاه ما در مفهوم و نهضت تولید علم و تحقیق در علوم انسانی چه پیشواق این انعکاس نداره؟ چرا استادان اقتصاد ما میرن میگن بدهی خوب است؟ رفتم توی دانشگاهی این وضعیت اقتصادی و بدهی رو گفته بودم، یک استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق مصاحبه کرده بود، ببخشید توی تلویزیون بوده بودم، آمده بود گفته بود که آنان که میروند در تلویزیون نقشه های بدهی جهان را نشان میدهند میبینند اقتصاد جهان دچار مشکل است، اتفاقا داشتن بدهی خیلی هم خوب است. خوب دقت کنید، امام صادق علیه السلام به اسم امام صادق علیه السلام، طرف اقتصاددان وقتی میره زیر سوال علمش چکار میکنه؟ میاد توجیه میکنه فساد وجود در رشته علمی خودش. این جمله رو جستجو کنید توی تیتر مصاحبهش میمونه. بدهی نشانه خوبی در اقتصاد است. جدا خب یک سری به اکونومیست در دالجاست بزنن به بابا بسیار نوشتید بدبختی و فلاکت و مصیبت و نکبت. چرا گفتید بدهی اینجوریه؟ شما انتظار دارید از چنین استاد اقتصادی نقد اقتصاد غرب در بیاد؟ منتوش ملت فکر میکنن که آقا این مثلشون استاد اقتصاد مشکلات رو دارن مرتفع میکنن. ولی اگر مردم کنان و اختیار سازکارشون رو بدن در که چنین نظریه ها و چنین حالی حتما مصیبت پیدا میکنن. خب تصویر رو با برنامه ششم روشن شد. برنامه ششم کشور همونطور که سخنگوی دولت در سه ماه سال در
پاسخ به خبرنگار تلویزیون اعلام کرد کتاب نظام‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی مجموعه تشخیص مطلب صفحه 782 رسماً گفته شده که ما باید به سمت نگاه کینزیان‌های جدید بریم. خب، طرح مدل هم می‌دونید چیه؟ یعنی انتهای برنامه ششم من به شما میگم چه بدرفتی برای سر سر ما بیاد. این یه چیه. نکته دو، اما قرار ما بنشینیم دوستان عزیز جوان در تحول در علوم انسانی اول برخورد کریتیکال و انتقادی کنیم. اول هم خودمون رو تحسین کنیم. چرا جامعه دانشگاهی و حوزه کشور تو بوده همون موفق نبوده؟ دو، بعد برخورد تحلیلی کنیم که این سازوکار افعادش مشخص بشه. تحلیل به شما چرا اینجایی؟ چرا ما مسئولیت و نقشمون رو نسبت به جامعه انجام ندادیم و فلاکت و مصیبتی که جامعه میبره بخش عمدهش مقصرش نامیم و بخش سوم معین کنید در این کرده انتقاد تحلیلی پس چه چیزی به جای این مدل غلط میشه تحلیل انتقاد و رویکرد انتقادی رویکرد تحلیلی رویکرد تبیینی در تبیین جایگزین به جای این حوزه ما چهار تا مفهوم داریم یکی شبیه اقتصادیه که میشناسید میگم میانه‌روی یکی شبیه اکانومیه یک واژه یونانی که تعریف علم اقتصاد مدرن اکانومی تعریفش اینه تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود یه بطری آب داریم منبع محدوده آقایون و خانمهایی که اینجا هستن تشکی میشن تخصیص بهینه منبع محدود به نیازهای نامحدود میشه علم اقتصاد این علم اقتصاد وقتی 1% ریختن تو خیابونهای آمریکا میگن 99% حق ما رو خورده پس معلوم میشه این علم غلط بوده دیگه همه رو جمع کرده توی کیسه و جیب 1% 99% گرسنه بودن این مدل پس میشه اکانومی سومیش مربوط به تاریخ تمدن ماست ما ملت هستیم که 2000 سال بالاخره تاریخ شناخته شده این چنینی داریم در حیطه فقط حکومتداری ادعا میشه اولین امپراتوری مال ما بوده اگر این گونه هست ما علم معیشت داشتیم پس دیگه قبل از اسلام ما بالاخره باید علم معیشت داشته باشیم علم معیشت اسمش کدآما بوده زنی به نام کددانو کسی بوده که به عنوان متخصص کدآما با همون منابع موجود در خونه و اطراف خودش زندگی رو اداره میکرد و کدخدا کسی بوده که در روستا و شهر و در خونه و در قبیله با همون منابع جامعه رو مدیریت میکرد سازوکار علم کدآما میشه سومین گرایش پس اول اقتصاد دوم اکانومی مدرن و غربی و سوم مفهومی به نام کدآما اما بریم سراغ چهارم این قرآن عظیم مفهومی داره به نام بری بر در حیطه فروش اقتصاد مدرن اکانومی در حیطه خرید در اکانومی ما بیشتر میخریم میخوایم داشته باشیم اصالت با ماست با ما که خریدار مشتری هستیم اما در قرآن آیه 111 سوره توبه یه حرف دیگه میزنه ان الله اشترى ان هم بیاد میشه دکتری هر آنچه در ادبیات عربی ادبیات قرآنی و روایی با ان نشروع میشه اون دکتری ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه خدا مشتری است که موضوع خط فروشه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه خدا مشتری است از کی میخره از ناس نه فقط از مؤمن چی میخره مال و نفس عجب هم مال میخره هم نفس چی به جاش میده؟ جنت. چه بکشید، چه کشته بشید، پیروزی. بعدا علیه حقا فی تورات و انجیل و قرآن. این وعده ایست که در تورات اومده، در انجیل اومده، در قرآن هم اومده، بسیار هم حقه. هیز نسبت به خدا بیشتر به اون عهدی که میبنده پایبند باشه. هیچ چیز. و لذا فستق شروع به بیع کن. بشارت داد بر شما با این بیع که انجام دادید. شما مبایعه کردید. مال و نفستون رو به خدا فروختید. شنیدم که کسی گفته بود بعضی ها سودشون در جنگه بعضی ها کاسبان جنگ هم توجیه سازوکار مذاکراتی مثلا دوستان خودشون اونجوری اومده بود توجیه کرده بود
نمیگذارن صلح بشود. بعضی ها نورشون تو جنگه. واقعا نمیدونه. واقعا بعضی ها رستشون تو جنگه. حسین حمدانی وقتی میشه اندرد به همی ورزبون که بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیا اندرد به همی ورزبون. فکر نکنی که اینا کشته شدن، اینا زنده و در محضر خداشون در اندر ربشون در نزد ربشون دارن رضاوزی میتورن. واقعا بعضا کاسبیشون دیگه میگیده. وقتی جنازه اون جوان میاد از سوریه، بچهش که به دنیا آمده یک ماهش پدرش رو ندیده. عجب، اینا کاسبان جنگر دیده، کاسب جنگ. اگر اون تروریست خونخوار داعشی اومد مردا رو وقت ردیفی کنار جاده گذاشت زیر خلاص زد، زنا رو هم قلاده و قل و زنجیر به پاش و دست برد توی موسد فروخت، اون موقع متوجه میشه که چی طرفدار صلح چی طرفدار جنگ. یک جامعه امن رو در یک محیط به شدت ناامن که تفاوت ناامنی است که ساختار تمدن مدرن رو در این منطقه در افغانستان و پاکستان در عراق و در سوریه و در لبنان و فلسطین و یمن به وجود آورده، که یک محیط به شدت امن بابت رشادت بزرگ مردان به زندگی میکنی که اون موقع بودن میشید با بقاحت تمام توی دستگاه حکومتی این ملت بودی که بعضی ها نورشی توی جنگ بده. تو شرف و عزت و نموست رو بابت همون را داری که دارن خونشون رو بزنید.
برو بیرون آمون
چیو؟ من برای شروع مملکت کنم کسی که عزیز من قرار بود اگه قرار بود کسی بیاد مقابل من صحبت کنه واسه دعوت کردن میگفتن شما بیا با یه نفر مناظره کنید، یک نفر تو طرف مقابل پیدا کن که طرف ما باشد بتواند مناظره کند. چشم. بله میدونم ترس و وحشتی که دوستان دولت ما دارن، ترس و وحشتی که دوستان دولت ما دارن از اینکه حرفای حق رو بشنون، اینه که میخوان تلفن یه طرفه داشته باشن. تلفن یه طرفه بود دست کی رو توی این مملکت؟ شما که بله تصور میکنید برو به همون رئیس جمهور بیاد با ما مناظره کنه، چون تو جواب 180 هزار میلیارد تومانی که در 20 ماه گذشته از کیسه ملت خریده رو اون جواب رو بیار بعد بیار جواب این رو بیار که در واقع انرژی هسته این ملت لایه هاش داره بطون شد، بعد بیار در مورد این مدرسه صحبت کنید. جوابش رو بیارن، اونم اینه که در 8 شهریور 1365 در اوج جنگ آقایون وقتی رفتن با اسرائیلی ها مذاکره کردن چی بوده قضیه؟ چرا صداشو در نمیارن دارن از ما شکایت میکنن به دادگاه؟ یه چیزی به من بگید که آقای بیزه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل چه حقیقی دریافت میکرده؟ نسبت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل مصلحت با بیزه چی؟ نسبت خود تحقیقات استراتژیک مجمع تشکیل خود مجمع تشکیل مصلحت با دوستان چی؟ اینه که برای خواهد دو ساله تمام تلفون ها دست آقایون بوده، امروز هم برای اینکه بزنن این بچه های برنامه تو اینجا برگزار کنن خدا میدونه توی این استان چقدر فشار رو بردن به این بچه ها. دیگون
داشت 13 آبان برنامه داشتن مثلا داره دسته نیویورکی ها که میخواستن نیویورک رو معرفی کنم سازمان ملل رو. دانشگاه خواجه نصیر هنرش چی بوده تو این دولت؟ مجبور تو خبرگزاری ها ببینید خبرش رو مجبور کردن بچه های دانشجو رو که هیچ خبرگزاری نداد مثلا رو انعکاس بده. از چی میترسه این دولت؟ چرا در اون طرف تو دانشگاه کرمان دو سه هفته پیش اونجا برنامه داشتیم؟ چرا تمام این دولت به لرزه در آمد وقتی ما می‌خواستیم بحث اقتصادی کنیم برنامه دانشگاه کرمان رو به هم زدن؟ منافع کی تامین میشه؟ منافع ما و یاران ما با خونمون امضا میشه.
بین عرضه و تقاضا تعادل به وجود بیاد.
عرضه و تقاضا دست نامرئی بازار تعادل بین این دو تا رو به وجود میاره. اون دست نامرئی بازار چیه؟ یک دستش اون بخشی که ایجاد زائقه میکنه، زائقه سازی میکنه، در شما تقاضا به وجود میاره. اون دستش دستگاه تبلیغاتی، دستگاه تبلیغاتی در شما ایجاد زائقه میکنه. اون یک دست نامرئیه، اونایی که اینو مدیریت میکنن توی دنیا. بعد از که در شما تقاضا به وجود میاد، بخواد برید در مقابل عرضه این صورت میگیره، کاملا تغییر کنید. یک نکته رو بگم هست، اونم اینکه باید پول داشته باشید. دست دوم نامردی داره پول رو مدیریت میکنه در جهان. کسی که تبلیغات رو مدیریت میکنه و زائقه سازی و کسی که پول رو مدیریت میکنه، این دو تا رو تو قبضه خودش داره. دوست عزیز، چه اتفاقی داره رقم میزنه؟ داره عرضه و تقاضا رو مدیریت میکنه. دست نامردی بازار کاملا مردیه. این چرخه یک چرخه کور و ناقصه. این چرخه به قمت رسیده در میزگردی که منگیو با شخص خود اسپیگلیس برنجی که از دانشگاه آمریکا تو اون فیلم مستندش دیگه چی؟ مسخره میکنه اسپیگلیس، میگه هرچی گشتی دست نامرئی رو ندیدیم، چون اصلا دست نامرئی نیست. شکست خود دست نامرئی بازار آقای آدم سمیت. بازار میشه خدا و این خدا دو تا دست نامرئی داره، مدیریت میکنه تقاضا و عرضه رو احساس کنه. قرآن چی میگه؟ قرآن در اقتصاد برکت مرداش مهمتن برای چی که در آیه 111 سوره توبه آمد میگه که رزق از طرف خدا حمایت میشه، عقص و بست رزق توسط خداست. این میشه اقتصاد خدا مرداش. خدا داره رزق شما رو میده، کم یا زیاد شدن رزق دست خداست. یبسط الرزق لمن یشاء، رزق من و شما، پدر و مادر، همسر، خانواده خوب، معلم و استاد خوب، شرایط جامعه خوب، مسائل دنیوی، مال دنیوی، خونه، هر چیز رزق ما میشه. این رزق توسط ما بیع میشه. حالا چیزی که سهم ما شد، رزق ما شد، ما میفروشیم، ما رو نفسمون رو به خدا میفروشیم. چهار نوع فروش داریم. اولیش انفاقه توی قرآن، تون شدون مماتوه بون لن تنالل بر رهتا تون شدون مماتوه بون، نمیرسی به بر رو میکی مگر اینکه انفاق نکن رو چه که دوست داریم. میفرمد توی آیه میفرمد وقتی شما انفاق میکنید، مسئلتون مثل مسئله حبه ای که کاشته میشه یه جا، مثل درخت مو میاد بالا، درخت انگور میشه هفت تا خوشه، هر خوشه صد تا گونه برکن میشه، صد تا گونه برکن میشه. یعنی وقتی شما انفاق میکنید سعه وجودی پیدا میکنید، هر صد برابر. بعد میفرمد صدقه، بعد میفرمد زکات، که 25 تا آیه اینجوری آمده اقم الصلاة آتوا الزکات، همونطور که نماز واجبه زکات هم واجبه. زکات یعنی تزکیه مال، مال وقتی تزکیه نشه، این نفسی که تزکیه نشه نجات رقم نمیزنه. صدقه و زکات و انفاق، یکیش هم قرض حسنه است. قرض حسنه نه این چیزی که بالای سر بانک ها میگن قرض حسنه. مبالغه شما، فروش شما داره چهار بلده. اقتصاد مدر خرید محور، اقتصاد قرآنی فروش محور. بی وقتی به اینجا رسید که شما انفاق کردید، صدقه دادید، قرض حسنه یا زکات، جوابی الان من نشسته بودم آمد رشته فنی میخونم، آمد گفتم دارم روی مدل های سیستم خیریه کار میکنم، اون بحث زکاتی که وزارت زکاتی که من بودم. جوانی که رشتش فنیه اما دغدغه مدل های قرآنی در مباحث اینچنینی داره، این استعدادها توی این دانشگاه ها پخشن. این که اعتماد به نفس وجود داره همین، این که مادم بالا عرض کردن از کجا معلوم که جامعه شما تو دانشگاه شما نباشه، اینه که جوان مادم دارم من رشتم فنیه و این نظریه کار کردن. خیلی مهمه. پس ما چهار موضوع انفاق، قرض حسنه، صدقه و زکات رو توی سازوکار مبایرمون رقم می‌زنیم.
وقتی این کار رو انجام دادیم، خدا به هر کدوم از این کارهایی که ما انجام میدیم برکت میده. چهار تا کلمه داریم تو قرآن، این چهار تا تقریبا توی یه معنی زیاد، اضافه، ربا، برکت. آب رو میریزید داخل این نصف لیتر، بیشترش میکنید میشه یه لیتر، این میشه زیاد. اضافه کردن تو قابل شمارش و مادی یه بچه دیگه داره، اضافه و زیاد برای شما شناخته شده است. ربا نوعی زیاد شدن که به مهار میره، یعنی همون لاپر ربا. یه بچه کوچولو در نظر بگیرید، مثلا یک ساله شده، این ایستاده شما یک بادخانه که کوچولو گرفتید، فوتو کنید میشه همزی هم بگونه آن رنگ این هم رنگ مثلا قرمز و سبز و درد اونا سارش کاردگی داره، این لاپراش کوچولو ریزه پنجه میزنه به این خوشش میاد اون یه لگه میتونه که شکر دو تا حالت برش میشینم. اولا شکر میشه باید این صدایی که داد، دوم شکر میشه که این به این بودگی از چی شد. حالا شما بگاه به همین که کارو باید شده بسی که قبول نمید فکر شما شبه بازی کردید و قایمش کردید. آن چی که کسی فکر میکنه زیاد میشه مالش در ربا، میفرماد یمحق الله ربا، ربا رو به محاق میبره حاصل سودش رو. این اون بازخانه که میتره بودش، این قالبی یکی گذاشته توی زهر تابستون تو آفتاب آبش میکنه، اقتصاد ایالات متحده داره آب میشه. من امروز آقای چی گفته؟ آقای جوزف نال کدر نظریه قدرت نرم، جنگ نرم، گفته امپریالیسم آمریکا به سرعت داره آب میشه و فرو میپاشه. چرا؟ نیاز به جنگی نداره، چون اساسش ربویه. پس زیاد، اضافه، ربا و برکت. برکت یعنی اینکه هرچی برداری تمام نمیشه. اینه که تو آیه می فرمد اگر فلان مردم فلان قریه و شهر و کذا ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدن، هر آینه از زمین و آسمان درهای رحمت و برکت رو بهشون باز می کردیم. چرا درهای رحمت دومی ما بسته است؟ اقتصادمون ربویه. ملتی که چهار روز پیش برای امام حسین نمونه عزاداری کرد تو سر سینه زد، قدر این ملت رو وقتی نمی دونیم خواست جامعه ما تو کار فکری و علمی اجازه بده که شکم این مردم آلوده بشه به سازوکار ربا، خدا میتونه در آخرت باید چه جواب بدیم؟ کدوم پیامبر چنین مردمی داشت؟ کدوم امام معصومی چنین مردمی داشت؟ با همه مسئله که شما سراغ بود از جامعه، کدوم پیامبر و امام معصومی چنین مردمی داشتن؟ وقتی این برخورد است که امثال ما با این مردم داریم و اجازه میدید سیستم ها و مدل های غلط و منحط بیاد زندگی مردم رو آلوده کنه. حالا اگر چرخه در مدل آقای آدام اسمیت در عرض و تقاضا کاملا در جا میزنند که از افزاری، چرخه در مدل اقتصاد قرآنی در رزق، بیع، انفاق و صدقه و زکات و قرض حسن، برکت، مجددا در برکت یه چیز دیگر رو رزق میکنه. این رزق حلزونی در جا میزنه. کل بنیان مبانی نظریه علم اقتصاد لیبرالی نظریه آقای آدام اسمیت دیگه، دست نامند بازارش در کتاب ثروت و ملل بشه، کل اون رو توی یک گرفته یک شکل ساده گفت، البته مبسوط تو بحث فلسفیش بحث کرد، حالا من خلاصه کردم. کل نگاه قرآن رو هم توی یک دیگه دیگه به شکل خلاصه شریفی گفت. پس ما در مبانی نظریه فلسفی اقتصاد میبینیم قرآن رو حرف داره که علمای اهل سنت امروز بلند اینجا یک نکات این چنینی رو مطرح کردن، تکون خورده تمدن بهم. وقتی این سازوکار وجود دارد و ما میتوانیم این مدل رو که اولین ویژگی که داره حرص و طمع رو میزدادن، جنبش فالستریت ریختن تو خیابون گفتن چی؟ ضد گرید، ضد طمع، ضد حرص و بلع. قرآن چی میگه وقتی شما شروع کنید انفاق کنید، زکات بدید و سازوکار این چنینی ثروت دوستاتتون هم باشته میشه، قرار نمیشه شما در واقع حرص و طمع داشته باشید. اول چیزی که حرص و طمع رو نابود میکنه این قابلیتی است که اون چرخه قرآنی در اقتصاد برکت مبنا اومده. تصور میکنید این رو توی نظریه خودش تو پایان‌نامه‌اش این دانشجویی که تعیین کرد تو دانشگاه تهران چند سالش بود؟ دختر جوان 25 سال، یعنی دوشتومی ملی اقتصادی جمهوری اسلامی در حکومت 1414 خانم جوان. این اعتماد به نفس رو تو سیستم داشته باشه.